اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. توفیق داریم تا یک بار دیگه با تقدیم برنامه زمزم احکام در خدمت شما بزرگواران باشیم و پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان. انشاءالله که بتونیم در این برنامه به نحوی عمل بکنیم که قدری بیشتر با احکام دینمون آشنا بشیم. اگر آشنایی داریم این آشنایی نهادینه بشه و در نشر احکام دین نسبت به دیگر هموطنان و مؤمنین هم کوشا و پرتلاش بشیم. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز، روزداران گرامی، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در این شبها و روزها، مخصوصا شبی که پیش روی خودمون داریم، شب 23، شب پایانی قدر، اون چه که از الطاف ویژه پروردگار و عنایات مخصوصش هست شامل حال همه ما و بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت ان شاء الله باش.
ان شاء الله تعالی. جناب استاد، اگر ما برای یک سفری بخوایم برنامه‌ریزی کنیم، معمولا یک مقدماتی رو فراهم می‌کنیم. خیلی از مردم آمادگی‌های لازم رو در طول سال و از ابتدای ماه رجب، شعبان، رمضان برای درک لیالی قدر دارن، اما به هر حال ممکنه یکی مثل من کاهلی کرده باشه، سستی کرده باشه و تو این دقیقه 90 که این دقیقه 90 ها گاهی اوقات سرنوشت ساز هست، تصمیم داره که درک درستی از این شب داشته باشه و روسفید به در واقع مطلع الفجر این شب قدر برسه. توصیه‌ای دارید برای امثال بنده؟
نکته بسیار مهم جناب آقای حیدری عزیز این است که نمیخوام بگم سفره جمع میشه، این اصلا تعبیر درسته نیست. سفره رحمت پروردگار همیشه پهنه، همیشه پهنه، ولی نکته مهم این است که اون فرصت طلایی تمام میشه. فرصت هست ولی به قول شما سرنوشت ساز. چرا؟ به خاطر اینکه من دیدم تو مجالس خیلی متاسفانه حتی خطبای ما و اونهایی که میان مراسم رو برگزار میکنن، قراصه، به این نکته خیلی من نیدم متاسفانه توجه بدن مردم رو که شب تقدیر یعنی چی است. شب تقدیر خیلی ساده فارسیش خودمونیش یعنی این که بابا از امشب تا سال دیگه 365 روز شما در گروه امشبه. یعنی امشب همه چیز تو پرونده عمل ما نوشته میشه. یعنی اگر بناست که مرگ ما در این سال باشه، همین امشب مقدم میشه. اگر بناست که سلامتی باشه، امنیت باشه، عافیت باشه، فرزند، کسی فرزنددار بشه، کسی خونه دار بشه، همه چیش تمامش. خیر و شرش امشب تعیین میشه. این خیلی مهمه. نمیشه ما بی تفاوت باشیم. چه جوری میشیم اون خبر؟ آیا هیداری هرچی مخواد بشه بشه دیگه؟ میشه همچین چیزی آدم بگه؟ یک سال آینده منه. اینو من باید دست و پا بزنم امشب. باید برم تقاضا بکنم، باید برم گریه کنم، باید برم اشک بریزم. باید برم اصرار بکنم. ببین سه شب بوده، شب 19 هم گفتیم خب حالا شب 21 هست، شب 23. امشب دیگه نمیتونیم بگیم کجا هست، چی هست دیگه. شب تقدیره، شب سرنوشته. مثلا کلمه قدر، ببین لیلت القدر، قدر از چی میاد؟ تقدیر. تقدیر یعنی چی؟ یعنی مقدر کردن، برنامه ریزی کردن. خدا امشب مقدر میکنه، تقدیر دست پروردگاره. لذا گفتم ببینید امشب مرتب از اول شب تا طلوع فجر در حال دعا باش. دعا یعنی چی؟ یعنی با خدا حرف زدن، یعنی بخواید مرتب، بخواید مرتبش بگید خدایا این کار بکن، خدا من ازت تقاضا میکنم، خدا من سلامتی میخوام، خدا من عافیت میخوام، خدا من خیر دنیا میخوام، خیر آخرت میخوام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این تلاش رو امشب بکنیم. لذا نخوابیم. فردا که روز تعطیل دیگه، تعطیل فردا نخوابیم، چون اونایی که خوابند وقت نمیتونن این ارتباط رو برقرار کنن. من نمیخوام بگم خدای نکرده هر که خواب محروم ها، نه من کاری نیستم این حرفو بزنم که رحمت الهیه، ولی اونی که خوابه نمیتونه ارتباط رو برقرار کنه. لذا گفتن احیا یعنی چی؟ یعنی که شب را بیدار باش، تا سحر بیدار باش. این خیلی مهمه. این که فرمودی توصیه، من حالا کسی نیستم میخوام توصیه کنم، ولی این نکته واقعا نکته مهمی است که امشب مرتب هم برای خودمون هم برای دیگران بخواهیم، چون شب سرنوشته. فرمود شب 23 شبی است که دیگه چی میشه؟
تثبیت میشه.
تمام. یعنی هر چی که شد دیگه اراده پروردگار همینه دیگه. تمام میشه. اینه. پس بنابراین امشب تلاش بکنیم، امشب بجنبیم ما تا طلوع فجر، تا اذان صبح. وقت جالبم این است که آقای حیدری، ما یه مقداری از احیامون که مهمترین وقت احیاس میفرزیم به چاره‌ای هم نداریم، حالا گاهی میگیم به خوردن و اینا که کیه؟ همون چسبیده و اذان صبح. مهمترین لحظات همون وقته، بهترین لحظات همون وقته.
اصلا میشه تنظیم کرد در واقع مقدار قبلترش.
بله، قشنگ میشه تنظیم کرد. ما مثلا الان مثال میزنم، حالا میگم مثلا به افق قم، به تهران، فرض بفرمایید 4:10 صبح معمولا احیاها 2:30 تمام میشه دیگه، میرن سراغ خورد و خوراک و اینها. و حال این که همون ساعت، همون یک ساعت مهمترین لحظاتش.
بسیار.
و حیف واقعا.
انشالله که هممون دریابیم و دریابیم.
خیلی. باید لیلة القدر را قدر بدانیم. و اعمال امشب هم که خب میدونید دیگه، اصلا شب 23 یک شب عجیبیه. اصلا قابل مقایسه با شب 21 و شب 19 نیست. یک شب عجیبیه. جوهنی یکی از اصحاب پیغمبر بود، تو بیرون مدینه زندگی می کرد. در روایت دارد که آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد که یا رسول الله، من 3 رو نمیتونم بیام مسجد و اینها، یه شبشو بفرمایید. شما میدونید که ائمه ما و پیغمبر اکرم تعیین نکردن شب قدر رو، گفتن یکی از این 3. مردم هم نفهمیدن پیغمبر چی فرمود، به این چی جواب داد، ولی عملا دیدن که این هر ساله شب 23 میاد به مسجد پیامبر در مدینه. و اینا عرض بکنم در روایت داره بچه هاتونم بیدار نگرد.
حتی میگن که حضرت صدیقه اطهر آب میپاشنه به صورت بچه.
بله، چرا؟ همین نکته که عرض کردن، برای اینکه اون بچه هم که بیدار هست اونم مقدرات داره، اونم برای سال دیگهش تقدیر داره، برای اونم تقدیر میشه، بذار بیدار باشه. اینا خیلی مهم. بچه هاتونم بیدار نگه دارید و خودتونم بیدار بمانید. اعمالش هم ببینید مثلا 2 غسل داره امشب. بله، مشکل هم هست واقعا 2 بار، ولی خب این اهمیت امشبه. 3 سوره داره، سوره روم داره، عنکبوت داره، حامیم دخان داره، عرض می شود که نماز 7 قل هو الله رو داره، عرض می شود 100 رکعت نماز مستحبی داره، 52 رکعتیه و همینطور دعاها و اذکار دیگه، که اینا نشون میده شب 23 یک شب بسیار ویژه و عجیبی است، مخصوصا که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود امشب ایستاده‌ای بخوان، خوابیده‌ای بخوان، نشسته‌ای بخوان، راه میری بخوان. چی بخونم آقا؟ اللهم کن به ولی یکل حجت ابن الحسن تا آخر. اینو از زبانتون امشب نگفته.
دعا برای حضرت ولی،
دعا برای حضرت ولی است.
و چه پیوند مبارک.
بله، اصلا شب قدر شب انسان کامل است، شبی است که تنزل الملائکه تو و روح بر کی نازل میشه؟ بر
انسان،
حضرت ولی است، انسان کامل. از اونجا اون وقت ببین مثل برقه، برق میاد از کارخونه تولیدش کجا میاد؟ میاد تو این ایستگاه ها، یک دفعه که نمیاد به کنتور خونه من و خونه آی هیدری و خونه شما، که میاد چی میشه؟ تقسیم میشه. این تنزل الملائکه میاد بر وجود نازنین حضرت بقیت الله، از وجود امام زمان، وقت دیگه اینا همش
توضیح میشه
به همه ما. امیدواریم که انشالله همه ما امشب مشمول دعای اون حضرت هم باشیم، چون حضرت دعا میکنه
انشالله. خب همین ابتدای برنامه عرض بکنیم که انشالله خدمتگزاران خودتون رو در این رسانه دین و همه مؤمنین و مؤمنات رو از یاد نبرید. حالا اگر قابل دونستید برای بنده حقیق استاد ارجمند و دیگر بستندرکارانی که حالا ما در پیشانی برنامه هستیم، ولی خب عزیزانی هستن که اگر اونها نباشن عملا ما هم نمیتونیم فعالیتی انجام بدیم. انشالله خداوند توفیقات رو نثار همه عزیزان بکنه. خب به سوالات میپردازیم که تعدادش هم کم نیست. گفتن آیا به کسی که سیگار میکشد در ماه مبارک رمضان میتوان به عنوان روزخار تذکر داد؟
بله همینطوره، به خاطر اینکه استعمال دخانیات برای شخص روزدار جایز نیست، پس بنابراین باید دو تا تذکر بدیم، یک این که داره روزخاری میکنه و دو این که اگرم عذری داره در ملأ عام روزخاری نکنه، حرمت مقدسات را نگه داریم. روزخاری میخواد بکنه بره خونهشون بخواد بره یه جایی، ولی این که ما بیایم این مرز رو بشکنیم و این تقدس روزه ماه مبارک رمضان از بین ببریم، این جرم بزرگی.
913-71-59 من هر روز اول صبح به 12 امام و خاندان پاکشون سلام میفرستم، آیا مورد تایید هست؟
بله، شروع زندگی انسان با چی باشه اینا خیلی خودش مهمه. این اولین کار، شما اگه سر از متکا برداشتی گفتی که بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی مهمه، با سلام به پیغمبر، با سلام به ائمه، بله اینا قطعا بدانید در زندگی اون روزتون تأثیر مهمی داره.
حالا تعبیری که ایشون به کار برده بودن بحث ثواب بود، من به این نحو مطرح کردم، چون گاهی اوقات حالا ذهنمون درگیر اون ما به اضافه است، در حالی که اصل این کار اصلا ثواب جزئی است.
بله تأثیر مهمه و اون گره زدن زندگی به اینها مهمه، البته ثواب هم داره. بله.
916-44-13 پرسیدید که من وقتی نماز والدین میخونم پدر و مادرم، پدر و مادر شوهرم و بیوارثان و بدوارثان رو هم شریک ثواب میکنم، آیا با توجه به اذکار نماز والدین که در مورد پدر و مادر است به آنها هم ثواب میرسد؟
ثواب که ما نماینده خدا که نیستیم، ولی اون چیزی که به ما گفته شده، نماز والدین مال کسی است که پدر و مادرش از دنیا رفتن، برای دیگران اگر میخواد بخونید نماز رو دو رکعت بخونید اهدای ثواب بکنید، والا این نماز مال والدینه، رب اغفر لی ولوالدیه وللمؤمنین یوم، این مال والدینه. سلام نمازم که میدید رب ارحمهما، باز اشاره به کیه؟ پدر و مادره. این نماز، نماز مخصوص پدر و مادری است که از دنیا رفتن، ولیکن اگر شما میخواد برای دیگران ثواب بفرستید دو رکعت نماز مستحبی بخونید، بعد از سلام نماز چی بگی؟ خدا این نماز رو خوندم، ثوابشو به روح هر کس خودتون دیگه بناداری
بگذارید،
اونو میگن اهدای ثواب.
بله. آقای احمدی از آلمان، من تأکید کردم کشور رو، چون اگر این سوال توی ایران مطرح بشه یه بحثیه، گفتن آیا خوردن آبجوی بدون الکل اشکار دارد یا نه؟
ببینید آبجو که گفته می شود در جوامع مختلف، همین که شما فرمودید که آلمان، مختلف معنا میشه. منظور چیه؟ یه وقت گفته میشه که ماء الشعیر، مثلا فرض بفرمایید ماء الشعیری که تو کشور ما معمولا هست، اینها، این اون آب جو اصطلاحی نیست. آب جو اصطلاحی که در احکام داریم تعبیر عربیش فقاه، فقا یعنی جو رو فراوری میکنند، حالا اسمش میدارن آب جو، سابقا بود آب جو، و فراوریش به جوریست بهش میگن فراوری تخمیری، یعنی حالت خمری داره و این میشه یه چیزی شبیه شراب، یه چیزی شبیه شراب میشه، اون وقت نجسه، خوردنش حرامه. اینه. اگر این باشه
چه خرید و فروش هم مشکل پیدا
می‌کنه، خرید و فروش هم حرامه، فرق نمی‌کنه مثل شرابه. اینه اگر منظور اینه، ما نمی‌دونم این آب جوی کیشو میگم کدوم میگه، ما بهش میگیم، ما اصطلاحا من اینجوری تعبیر میکنم تو احکام که وقتی میگم، میگم آب جوی مخمر، این بله، این هم فقهای حرامه. اما یه وقت هست که میگن نخیر یه ماو شعیری است درست میکنن، اصلا نحوه فراوریش تو کارخانه اونجوری نیست، اصلا اونجوری نیست، جور دیگری است، به این فقا نمیگن، اصلا بهش فقا نمیگن، اینه مخمر نیست که قاعدتا الکل هم نخواهد داشت، اون بعدش را نداره. اینه که دیگه تشخیص موضوع با خود شخص مکلفه، من الان نمیتونم بگم، من میگم اینه نداره اونه داره دیگه، حالا تشخیصش هم با خود ایشون.
بسیار خوب. این واحدی یا خانم واحدی از مشهد مقدس برای تیمم بدل از غسل استحاضه، آیا اول تیمم انجام شد بعد وضو بگیریم یا فرقی نداره؟
فرقی نداره، دو تا تکلیفه، هر کدوم اول هر کدوم دوم هیچ فرقی نداره،
بر همدیگه ترتب
بله نداره. نخه مثل این میمونه که کسی میخواد غسل، مثلا یه مثال بزنم، مثلا ساده، امشب غسل شب قدر میکنه،
بله،
میخواد نماز بخونه، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد وضو هم بگیره، میگه غسل مستحبه، من وضو هم بگیرم، اول وضو بگیرم بعد برم غسل کنم، یا اول غسل کنم بعد وضو، چه فرق میکنه؟ وضو و غسل آره هر کدوم اول فرقی نمیکنه.
بله. سوال دومشون، آیا در استحاضه کثیره برای هر دو نماز مثلا ظهر و عصر باید تیمم کرد؟
در استحاضه کثیره دیروزم به نظرم اینو پاسخ دادیم، دو تا غسل در شبانه روز میخواد، یکی برای صبح، برای نماز صبحشه، اگر استحاضه کثیره ادامه پیدا کرده همچنان وقت میام سراغ نماز ظهر است، نماز ظهر عصر رو تأخیر میندازه به آخر وقت، غسل میکنه، نماز ظهر عصر رو میخونه آخر وقت، نماز مغرب و عشا رو میخونه اول وقت. اگر فاصله افتاد، مثلا چی؟ فرض کن خواست نماز ظهر عصر را هم اول از آن ظهر بخونه، خب اینجا باید غسل بکنه، باید غسل بکنه، حالی که غسل کرد اون وقت فاصله میشه دوباره با مغرب و عشا، دوباره برای مغرب و عشا باید غسل بکنه.
گفتن که کلیه من سنگساز است و دکتر توصیه به عدم روزه‌داری کرده است، آیا میتوانم روزه تر بگیرم، یعنی فقط معکولات را نخورم و مشروبات را بخورم؟
بعضی از، حالا اینشون چون نفرموده مقلده کی هستن، بعضی از آقایون مراجع احتیاط کردن، به اصطلاح ایشون روزه تر احتیاط کردن، فرمودن شما ناچاری آب بخوری، خیلی خوب، شما بقیه مبتلات روزه رو انجام نده، مثلا استخر نرو، سر زیر آب نکن، مثلا فرض بفرمایید که نمیدونم خوردن آشامیدن اینها رو ترک بکن، فقط آب به مقداری که شما ضرورت داره بخور،
این گلی کلیه در واقع تو حالت رطوبت باشه.
آره. اینو احتیاط کنه، ولی اکثر آقایون فقها میفرمان این شخص مریضه و مریض اصلا روزه نداره، دیگه معنا نداره بگیم آب بخور چیزا دیگه نخور، نه شما مریضی روزه نداری،
365 روز سال در واقع،
اگه مریض سال باشه اون وقت، بقیه سال اگه مریض سال شد دیگه اصلا نه روزه داره نه غذا داره، میمونه فقط همون کفاره 750 گرم مواد غذایی رو بفرد
بابت هر روز. بسیار خوب، ممنون از پاسختون. سوالی داشتم که اینجا ما مجلات تبلیغاتی از خوراکی و لباس و همه نوع دریافت میکنیم و بعضی وقتی مجلات مسابقات به راه میاندازن که بعضی سوالات رو جواب بگویی و جایزه دریافت کنی، البته به قرعه کشی، آیا شرکت در این گونه مسابقات اشکال دارد؟
از چه جهتی؟ نگاه این شبهه رو که میکنن، شبهه قمار میکنن که ما بریم جایزه بگیریم فلان، از این جهتش اشکال نداره، قرعه کشیه، تشویقیه، تشویق برای کسانی که جواب میدن جایزه بدن، اشکال نداره، مثل فرض کن برنامه‌های تلویزیونی خودمون هست،
مسابقه است،
مسابقه میگذاره جایزه میده، این اشکال نداره، اینه. اما اگر از جهت دیگری باشه، از این جهت که محتوای اون مجلات ممکنه محتوای باطلی باشه، محتوای مبتذلی باشه، محتواش خلاف شرع باشه، اینو ما بخوام بریم
شرکت شما در این مسابقه تایید این محتوا،
بله، تایید و ترویج، بله بله، اصلا اونا به خاطر همین جایزه میدن که خواننده زیاد بشه، مشتری زیاد بشه، ما در حقیقت با این کارمون رفتیم رواج دادیم این کارو. اگر از این دید میخوان، از این زاویه به اصطلاح میخوان نگاه بکنن، وقت حکمش فرق میکنه.
بله. ایشون نام کشور رو ذکر کردن، اما خب در کشورهایی که بحث حجاب آزاد به این معنا که بی حجابی آزاد هستش و حالا جا داره اینجا بگیم که در واقع در کشور ما فرهنگ اصیل و راهگشای حجاب آزاد هست، فرهنگ اصیل
اجباری
آزاد هست، یعنی در واقع ما به انسان اجازه دادیم که انتخاب بکنه و این انتخاب راستین رو پایبند باشه بهش و این پایبندی رو در واقع در کشور ما دارن بهش تاکید میکنن. حالا ایشون تعبیرشون هست که خانم ها نیمه برهنه هستند یا حالت هایی که شاید محرک باشد، اگر چشم ما به آنها بیفتد اشکال در روزه ما صورت میگیرد.
ببینید، چشم انداختن داریم و چشم افتادن. چشم افتادن این است که طرف داره راه میره، چشم است دیگه. اصلا قرآن خدا پیغمبر نفهمیده شما وقتی راه میرید چشمونو ببندید که، گفته حفظ کنید. درست، شما حفظ کردید، مراعات کردید، چشم فرانی نکردید، یک چشمتون افتاد. این اصلا گناه نیست و هیچ کاری هم به روزه نداره و هیچ مشکلی هم نداره. منتها اون نگاه رو ادامه ندید، چون ادامهش میشه عمدی. ادامهش دیگه چشم انداختن است، نه چشم افتادن. این که روشنه. به فرض اگر کسی اومد و گناه هم کرده است، یعنی چیکار کرد؟ یعنی مخصوصا رفت چشم چرانی کرد، نگاه کرد، این هم روزش باطل نیست، حتی اگر گناه بکنه. مثل آدمی که غیبت میکنه، کسی که غیبت میکنه روزش باطله؟ نه، مبتلات روزه 9 تا بیشتر نیست، غیبت از مبتلات روزه که نیست که. ولی نکته مهم این است که کسی که چشم چرانی میکنه به ناموس مردم یا گناه دیگری میکنه یا غیبت میکنه مثلا یا هرچه، روزش صحیحه ولی روزش قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین. حالا جالبه، تو این سوال من تو حرمم هر روز احکام داریم. جالبه، این رو من یه روز عرض کردم، این حدیث رو خوندم که نقل شده کتب روایی ما نقل کردن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعمل خلف امرأت. خیلی روایت قشنگی است، مردی که پشت سر زنی میرود منتها چشم میدوزد. تعمل یعنی چی؟ دقت میکنه. خلف امرأت حتی یتبین له حجم و عظامها من وراء ثیابها، همین مقدار. حالا این که ایشون میفرمان این زنان نیمه اوریانه، نه خیر، پیغمبر فرمود حتی یتبین له حجم و عظامها من وراء ثیابها. یعنی چی؟ یعنی این زنه خیلی هم پوشیده است، بنده خدا هیچ، زنه محجبه است، ولی این مرده به هوای این که برجستگی های بدن این زن را
ببیند،
فقط تصور بکنه از پشت لباسش. و هو صائمون، اگر این مرد روزه دار باشد فقط افطر، روزش به درد نمیخورد، روزش قبول نیست. این انشاءالله دقت کنیم، حتما دقت کنیم.
میگن که ایام بسیار محترم هست برای احیا و رفتن به مسجد و عبادت، اگر به جای رفتن به مسجد و عبادت کنار مادر پیر و ناتوان بمونم آیا حساب عبادت برایم منظور میشود؟ شیرعلی از انگلیس.
بله، حتما حتما. چه عبادتی بهتر است پرستاری از مادر و پدر پیر که به انسان نیاز داره؟ خب حالا که ایشون میتونه هر دو کار رو انجام بده، ایشون در کنار مادر که هستن، زبانشون که دیگه آزاده، خب همون از کار رو بگن. حالا یه فرصت هم کردن کنار مادر دو رکعت نماز هم میخونن، کار نداره که، کنار مادر هستن میتونن سوره حامیم دخان بخونن، سوره روم بخونن، سوره عنکبوت بخونن، منافاتی نداره. مهم اینه که ما اون عمل مورد رضای خدا رو انجام بدیم. ایشون فقط مسجد نمیره، مهم همینه دیگه، میگه من مسجد نرفتم، و الا احیا رو که گرفته، بیدار که بوده تا سحر احیا بوده. احیا برای اینکه خدا یه شب قدر من میخوام، این خودش عبادته، ذکرم میخواد، دعام میخواد، نمازم میخواد، کنار مادر انجام بده،
شاید ثواب بیشتری هم ببره.
قطعا از بعضی از کسانی که میرن تو مجالس، قطعا بعضیشون، من همه رو میگم، از بعضی از اونها ثوابش بیشتر.
بسیار عالی. تعبیری که جامعه قرائتی توی اون در واقع توصیه‌ای که در محضر مقام معظم رهبری داشتن و بالوالدین احسانا، گفتن این بابای الساق یعنی خودت خدمت کن، خودت در محضر والدین باش. و این خواهر یا برادر محترم در واقع این نعمت رو دارن، پرستار پدر و مادر،
مادر هم بخوان که امشب او رو دعا کنه.
خب این سوال رو هم جواب بدیم، بعد بریم سراغ اتاق فرمان و میان برنامه‌ای که آماده کردن. اینجا از فروشگاه شکلات خریدم، بعد متوجه شدم در دستور تهیه‌اش مقدار 6% الکل دارد، آیا مصرف آن اشکال دارد؟
ببینید، این سوال خیلی فراوان مطرح شده و بارها ما عرض کردیم دو جور ما الکل داریم، اتانول متانول، حالا تعبیر علمیش، تعبیر عرفیش الکل طبی، الکل صنعتی. الکل صنعتی پاکه، همه فقهام فرمودن، چون فراوریش جوری نیست که اصلا نجس باشه، دلیلی نداره که نجس باشه، پاکه. اینه. بنابراین اگر الکل صنعتی باشه، مثلا فرض بفرمایید که اون عرض شد که توضیحی که روی این کالا دادن شاید نوشته باشه دیگه چند درصد الکل چیه، اتانول یا متانول، اگر الکل صنعتی باشه اشکال نداره، پاکه، درست شد؟
بله.
تا مهم اینه که شاید بگه کسی بگه الکل ولو پاک باشه خوردنش که نمیشه که. خب 5% که مستهلک شده، شما الکل نخوردی در واقع، الکل تو اون دیگه از بین رفته، این مال الکل سن. اگر الکل طبی باشه بله، به فتوای امام و بعضی از آقایون مراجع میفرمان نجسه، ولو مستهلک هم بشه، خب نجس کرده اون رو دیگه، نمیشه بخورید شما. ولی من فکر میکنم که تو صنایع غذایی الکلی که استفاده میکنن معمولا الکل صنعتیه، الکل طبی نیست. این یک. دو، اگرم شک داشته باشید که کدومشه، کلوشه این لکه حلال، میگه اشکالی نداره، حلاله براش.
بله. پس این موضوع در خصوص داروهایی که به عنوان
ماده نگهداری در داروها همینطوره.
بسیار خوب. خب سعی می‌کنیم متوافق همان در محضر شما بزرگواران هستیم و افتخار پاسخگویی به سوالات شرعی شما.
از من گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه، از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی، من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. آنقدر خوبی مرا افتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد، آه ای کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد، احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله یا رحمان و یا رحیم، بسمک یا الله یا کریم و یا مقیم، عليم يا حليم، بسمك يا الله يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروب
عزیزان بیننده همراه لحظات شما هستیم با افتخار با تقدیم برنامه زمزم احکام. در خاطرم هست در روایتی خوندم که فردی آمد نزد حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها که درک و معرفت ایشان انشاءالله درک لیلة القدر هستش و چندین سوال رو پرسید یا یک سوال رو مکرر پرسید، حالا تعبیری که در روایت هست، و در واقع پیش خودش خجالت کشید که چرا من اینقدر سوال پرسیدم و حضرت پاسخی دادن که ما همون پاسخ رو خدمت عزیزانی که احیانا خجالت میکشن میگن خب ما بارها سوالمون رو از شبکه ولایت پرسیدیم. نه، حضرت فرمودن این در واقع سوالی که از شما میپرسید مزد و جایگاهی که برای ما داره و اون اجر و منزلتی که خداوند به ما میده بسیار بالاست. حالا تعابیر رو استاد ارجمند اینجا هستن و قطعا تکمیل خواهند کرد این بحثم. این رو عرض کردم که یه وقتی کسی این چیز به ذهنش نرسه که حالا من این سوال رو یک بار از این رسانه پرسیدم، یا سوالی در کنه ذهنش باشه و بگه که حالا مگر این جای بحث داره در رسانه، بدانید و آگاه باشید که این جلسه ای که هرچند شما در منزلتون نشستین و ما در اینجا کیلومترها دور از هم، انشاءالله جلسه عبادت هست، جلسه ای هستش که اهل بیت بهش نظر دارن و حتما من و شما هممون انشاءالله مجبور خواهیم بود. خب جناب استاد، سوالی که مطرح کردن، گفتن دو تا سوال داشتم. یکی این که من در هفته دو روز 70 کیلومتر دورتر از شهری که زندگی میکنم برای کار سفر میکنم، آیا نمازهایم شکسته خواهد بود؟ مقلد باقی بر حضرت امام هست.
خب ببینید، حضرت امام رضوان الله علیه نظرشون این بودش که کسی رو سفر شغلی فقط شامل راننده و امثال راننده میشه، یعنی کسانی که تو مسیر که دارن میرن کار دارن میکنن، ولی اگر جناب آقای حیدری کارش این باشه که از قم بره تهران، تهران کارشه، تو مسیر کارش نیست. اینو از امام فرمودن که مشمول این قانون نیست. راننده، خلبان، ملوان، لوکوموتیو ران یا اون کسی که تو جاده که میره داره آسفالت میکنه و میره اصفالت مانو،
کارش
راهسازی، راهداری،
مثلا پلیس راه و
پلیس راه اینا. ولی اونی که نه خیر، مسافرت که میکنه خود مسافرت شغلش نیست، سفر مقدمه شغلشه. یعنی شغل کجاست؟ تو مقصده. استاد دانشگاهه، میره فلان شهر میره تدریس میکنه، کارگره میره فلان شهر کار میکنه. اینا رو ایشون میفرمودن نه خیر، اگر ایشون باقی بر فتوای حضرت امام هستن، عرض میشود که اگه هر روز هفته رم برن باز نمازشون شکسته است و روزشون رو باید بخورن.
سوال دومی هستش که روزه بودن ایشون و قی کردن، آیا روزه هم قضا دارد یا ندارد و من بعد از برادن چیزی نخوندم و کل روز رو روزه گرفت؟
روزشون درسته، قی کردن عمدی نبوده، ناخودآگاه بوده، بالا آوردن حالا به هر دلیلی. فقط مهم این است که دیگه دهن رو تخلیهش بکنن، شستشو بدن که دیگه از اون مواد چیزی داخل دهانشون نباشه و مواظبت بکنن که به حلقشون هم فرو نرود. همین روزه درست.
این دو سه سوال مربوط به آقای محمد علی از هلند هست. خب چون قید کردن، من اینجا مجبورم دقیقاً واژگان رو به کار ببرم. میگن که من هر سال شب قدر نذر دارم که یک مرغ سر ببرم، اما اینجا در هلند اجازه ندارم مرغ را سر ببرم و میتونم به جای مرغ پول آن رو به کسی که نیازمند است بدهم.
اگر واقعاً قصدشون در نظر این بوده که خودشون زب بکنن که امکانش نیست، هیچ دیگه تکلیف اصلا ندارن، اما یه وقتی میگه من منظورم این بود که یک مرغی را صدقه بدهم، خب مرغ که تو فروشگاه میفروشن که فروشگاه حلال، خب به جای اینکه سر ببرن یه مرغی رو تهیه کنن و به فقیر بدن، اینه، مانعی نداره. و اگر هم نظری که کردن با اون جمله خاص نبوده، اصلا چیزی بر زبان نیوردن،
نیت قلبی بوده.
نگفتن که برای خداست برگردن من که هر سال، نگفتن اصلا چنین چیزی رو، تکلیف به عهده‌شون نمیاد، بنابراین پولش هم به فقیر بدن اشکالی نداره.
بسیار. گفتن سرکه سیب هنگام ترش شدن قدری بوی الکل میدهد، آیا این باعث حرمت آن است؟
من واقعش یکی از نواقصم اینه که خیلی موضوعات رو بلد نیستم، احکام میگم ولی موضوعات رو خیلی بلد نیستم، یعنی تجربه نکردم. مثلا سرکه سیب رو بگذارم، چون اینجوری میگن دیگه، نون میگن چی؟ 40 روز بذارید چی میشه؟ شراب میشه.
حالا ما اون چیزی که فهمیدیم این هستش که مثلا در سیب و بعضی میوه‌های دیگه شاید تا 3-4 ماه، 5 ماه، 6 ماه هم طول بکشه
که شراب میشه،
اما در مورد انگور بله 40 روز که میگذره حالت اینگونه ای پیدا میکنه،
سرکه انگور
انگور، ولی در مورد مثلا میوه‌های دیگه حدی بیشتر
چقدر طول میکشه. بس هست چنین چیزی بله. که تبدیل به شراب میشه. حالا چقدر چی ایناشو میگم، من خیلی وارد نیستم، ولی کلیش اینه که واقعش اینه، اگر شما شک داشته باشید مشکل نداره. اینه، اگر به اطمینان برسید که این دیگه مسکننده است، به اطمینان یعنی گفتن اینجوری میگم، میگن قانونش این است که این انقدر بمونه واقعا اینجوری میشه و شما واقعا اطمینان دارید همچین چیزی رو، واقعا به این مطلب اطمینان دارید، نباید استفاده بکنید.
پس باید صبر بکنید که مطمئن بشید این دیگه تبدیل به سرکه شده.
بله، دوباره برمیگرده
تغییر ماهیت.
بله بله، دوباره انقلاب ماهیت میکنه، دوباره برمیگرده و سرکه میشه.
بسیار خوب. آقای احمدی از انگلیس، نماز 100 رکعتی شب قدر چگونه نیت و خوانده میشه؟
50 تا 2 رکعتی است، چون نمازهای مستحبی همش 2 رکعتیه، نماز مستحبی فقط 2 رکعتیه، 50 تا 2 رکعتیه. نیتش هم نماز شب قدر، نماز شبهای ماه مبارک رمضان، چون میدونید که این 100 تا مخصوص شب قدر نیست، 1000 رکعت مال کل ماه مبارک رمضانه، 1000 رکعت، 300 رکعتش مال شب قدر،
الباقی توضیح شده در شب.
بله، توضیح شده توی شبها. حالا داره دیگه نحوه توضیحش هم مرحوم آشق عباس قمی تو مفاتیح داره که میمونه مثلا 26 شب یا 27 شب. حالا اگر ماه 30 شب باشه 27 شب، عرض می شود که اون وقت اونا رو تقسیم میکنه به نحوی که 1000 رکعت کامل میشه.
گفتن دعای جوشن کبیر با توجه اینکه طولانی هست آیا میتونن در 3 مرحله خوانده بشن؟
بله، لزوم نداره که پشت سر هم یه نفس بخونید. حالا تو مجالس معمولش اینه که یه نفس میخونن، 100 تا بند رو از اول تا آخر میخونن،
مدا عوض میشه.
بله بله. بله. میشه. ولی نه، حالا تو خونه شما میخواد بخونید، خودتون انفرادی میخواد بخونید، بله، فرض کن 30 تا بندش رو بخونید،
استراحت
بکنید، چیزی بخورید، بله، نفسی تازه کنید، بعدش به این صورت هیچ اشکالی هم نداره.
جناب استاد، جوشن ورود داره در شب قدر؟
بله 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 بله. آخه امروز یکی از عزیزان به من گفتش که خب دعای ابو حمزه خیلی دعای قشنگ و جالبیه، اینو چرا نمیخونن تو مجالس؟ گفتم دعای ابو حمزه مال همه شبهای ماه رمضان هست، بعضی از مجالس شبهای ماه رمضان میخونن، ولی دعای جوشن مال همه شبهای ماه رمضان نیست دیگه، لذا چون شب دیگه خونده نمیشه
تمرکز میشه در این شب،
مال شب قدره.
بسیار خب. باز هم عزیزمون از انگلستان، اگر از فروشگاه لوازم آرایشی وسایل آرایش را برای نمونه استفاده کنیم که خوش ما میآید یا نه آن را نخریم حرام است؟
بستگی داره به رضایت صاحب.
میتونه همون اول باش.
بله بله بله، بپرسن که من میخوام مثل لباس دیگه، ببینه آقای حیدری لباسی که میخواد پرو کنه، خب من اینو بارها گفتم توی احکامم، میگم شما که لباس نمیخوای بخری، چرا میری تو مغازه مردم لباس رو بر میداری میری تو اتاق پرو پرو میکنی؟ برای چی؟ این حرامه. چرا حرامه؟ تصرف در مال مردمه، طرف راضی نیست. ولی وقتی شما قصد داری که بخرید، خب میخواد امتحان بکنید دیگه، اندازه شو دیگه پرو کنید، اون پرو معلومه که صاحبش راضیه، میرید پرو میکنید چون میخواد بخرید. یه وقت هم هست که پشیمان میشید، نمیپسندی، قاعدش همینه. ولی مثلا حالا فرض کن اتکلون میخواد بخرید، درسته؟ اونم همینطوره، اونم مرسومه. یه ذره دیدید، یه ذره اینجا بذاره، اینم هست، اینم اب نداره،
اما نه اینکه خالی کنیم رو خودمون، حالا بگیم که داریم تست می‌کنیم.
تا این اندازه‌ای که انسان یقین داره که صاحبش راضیه و متعارفه اشکال نداره.
حالا چون خوبه که این عزیزانمون که در خارج از کشور هستن، مثلا چون علل قاعده به مسلمان بودن، چون خواهر محترمی باید باشن، چون لوازم آرایشی هم گفتن، این تقید خودشون رو نشان بدن، یعنی مثلا بگن با اون صاحب مثلا مغازه بگن که آقا این اسلامشون رو نشان بدن در عمل. کنو دعات الناس غیر السنتکم. میگن که من قبل از ماه مبارک رمضان از محل سکونت خود به جای دیگه که حدود 30 کیلومتر دورتر است برای تحصیل میرفتم، اما با شروع ماه رمضان مشکلی پیش آمد، دیگه نرفتم و درس من تا نیمه رمضان تمام شد و فقط هفته یک بار در صورت نیاز، چون کارهای اداری من مربوط به آنجا هست، میرفتم هفته یک بار. حالا اگر فقط یک روز برای امتحان بروم، تکلیف روزه و نماز من چیست؟
خب قبلا نفرمودن که مقلد کی هستن، که
دارن نگفتن بله.
خب ببینید، قبلا هفته چقدر بوده؟
قبلا هفته، اگر دوباره سوال رو بخونم،
هفته دو بار مثلا بله. هفته دو روز
بوده سی کنند برای تحصیل، هر روز میرفتم،
هر روز؟
هر روز، و فقط هفته یک بار در صورت نیاز الان. درست بله.
هر روز میرفتن. و ترمشون چقدر بوده؟ چرا من اینها رو میپرسم؟
بله بله،
چون میخوام ببینیم مجموع مدتی که اونجا بودن و هر روزم بودن، به استثنای مثلا یک روز، میشده در ماه شاید 24 5 روز اونجا ساکن بودن ایشون.
بله بله.
و اینو ما میخوام ببینیم که آیا جزء کس مقلد کی بودن. آخه اینم نفرمودن مقلد از سایت الله مکارم یا حضرت سایت الله سیستانی. کارش راحته. چرا؟ به خاطر اینکه دانشجویی که هر روز هست، یعنی خوابگاهی، ما اصطلاح میگیم دانشجوی خوابگاهی، این مقیم شده در اونجا، دانشگاه شده محل تحصیل، خیر بالاتر محل اقامت شده، لذا برای چنین کسی میگن اونجا چون محل اقامتته حکم وطن داره دیگه، تا زمانی که اساس و بساطتو از اونجا جمع نکردی، هنوز خوابگاهته،
فارغ التحصیل نشدی،
فارغ التحصیل نشدی، هنوز خوابگاه رو تحویل ندادی، ولو شما یک روز برای امتحان میری، یک روز کار اداری داری، مثل این است که به وطن خودت میری، نماز تمام است، روزت هم باید بگیری. منتها چون ایشون نفهمیدن مقلد چه کسی هستن و مدت اقامتشون هم در دانشگاه چقدر بوده، مدت اقامتشون
تاثیر داره ده.
بله یه ترم بوده، دو ترم بوده. اینو اگر لطف بفرمان باز پیامک برام بزنه شفافتر خیلی
بسیار. خب هنوز تا پایان ماه مبارک وقت داریم، توی این گونه سوالات کدوم در واقع آیتم ها رو حتما ذکر بکنن تو سوالات؟ یک اینکه از کی تقلید میکنن،
بله بله بله.
دو چه مدت میرفتن،
بله بله.
و چند کیلومتر رفتن هم تاثیر داره. خب پس دوستانمون حالا در طرح این سوالات به این دقت بکنن. اگر بر حسب اتفاق در موقع سحر خواب ماندیم و موقع اذان بیدار شدیم و فوری غسل کنیم، آیا روزه آن روز صحیح است؟
این جناب بوده خواب مونده، اشکال نداره، عمدی نیست. اون چیزی که باطل میکنه روزه رو این است که یه شخصی، آقای یا خانمی، عمدن غسل واجبشون رو به تاخیر بندازن، عمدن بیدار بوده نرفته غسل کنه، تنبلی کرده و صبح بشه تیمم هم نکرده، اون بله، ولی ایشون که نخواب مونده اشکالی نداره.
913-33-75 اعاده چیست و در چه مواردی میتوان نماز را اعاده کرد و در نیت چه بگوییم؟
اعاده در برابر قضاست. اعاده یعنی دوباره خوندن. مال جاییست که نماز که خوندیم باطل بود، نماز خوندیم متوجه شده حضومون درست نبود، نماز خوندیم این غسلمون درست نبود، خب باید بره دوباره غسلش رو کنه یا وضوش رو بگیره، اعاده کند نماز را، یعنی هنوز وقت هست. چون تو وقت که هست نمیگن برو قضا کن، میگن چیکار کن؟
اعاده.
میگن اعاده کن، چون وقت هست نمیگن قضا، میگن دوباره نماز تو بخونی، میشه اعاده. چه وقتی ما اعاده باید بکنیم؟ قانون اعاده چیه؟ هر وقت که نمازی که خوندی دیدید باطل، دوباره برید اعاده بکن. وقت اگر وقت گذشته باشه دیگه نمیگن اعاده، وقت گذشته باشه بیرون وقت میگن قضا، برو قضا کن.
خب استاد، حالا فردی نماز فراداشو خونده، نماز جماعت تشکیل میشه، این نمازی که میره به نیت این که درک، این چه این هم یه جور اعاده؟
اونم گفتم به چه نیتی؟
بله به چه نیتی؟ بله.
اونجا که معلومه، اونجا که میگن اعاده کن نماز تو، چون نماز اولی باطل بوده، الان نماز اصلیت همینه که میخوای بری اعاده بکنی، لذا نیتش هم معلومه. مثلا نماز صبح قبلی باطل بود، هیچ الان بله. نماز نیت میکنه نماز صبح واجب قربتان الله. اونی که شما میفرمایید اون تکرار صلاتی است که باطل نبوده، صحیح بوده. من تا میخوام یه نماز بهتر بخونم، دوباره بخونم با فضیلت بیشتر. مثل اینکه شما فرض بفرمایید که فرادا خوندید، مثلا فرادا خوندید، بعدم میگید خب حالا من اول وقت، اتفاقا این خیلی تو مارمزون اتفاق میفته، فرادا خونه خوندید اول وقت، افطارتون هم کردید، بعد این مسجد هم کنارتون هست، مسجد نماز جماعتش یه ساعت بعد افطار،
میری برای درک فضیلت نماز
نداره، بس بریم دوباره بخونم، بخون نماز فرادا درست بود، باش اب نداره. این موارد مخصوصی است که به ما اجازه دادن که یک بار نماز خوندید دوباره همون نماز را برای درک فضیلت بیشتری تکرار کنید.
تکرار، این دیگه اعاده نیست.
نه نه، اعاده نیست، این تکرار.
بله ممنونم. سوال بعدی، در چه مواردی باید غسل کرد؟
غسل واجب منظورشون دیگه قاعدتاً، غسل واجب اسباب خاص داره. من از کجاست این؟
این سوال 913 من ایران هست.
ایران. ببین من تقاضا میکنم، من واقعا تقاضا میکنم، شبهای احیام من تو جمع عرض میشود که عزیزانی که تو حرم مطهر هستن احکام من میگم، هر سه شب احیام و هر سه شبم تکرار کردم، امشب ان شاء الله خواهم گفت که سه تا کتاب رو ما تو خونه داشته باشیم: قرآن، مفاتیح، رساله. هر کدوم هم جایگاه خاص خودشو داره. قرآن، مفاتیح، رساله. رساله رو داشته باشیم. بسیاری از سوالاتی که عزیزان میکنن تو رساله هست، به راحتی میتونن برام ببینن. خب ببینید تو رساله شما میرید، از اول رساله که شروع میکنید احکام تقلید میاد تا میرسید به احکام غسل.
غسل ها بله.
اون وقت غسل ها رو میگن، غسل های واجب. غسل های واجب چند تاست؟ یکیش غسل جنابت.
چه برای مو آقا رو شما
مشترکه، مرزن. یکیش اینه. بعد غسل مس میته. اینا مشترکه. مرد یا زنی که میت را دستی بر او بزند قبل از اینکه میت غسلش تمام شده باشه، ما باید که او رو مس کردیم غسل کنیم.
و بدن میت هم سرد شده باشه.
و بدن میت هم سرد شده باشه. دو تا، سه تا غسل ویژه بانوانه: غسل حیض، نفاس، استحاضه. مال اونه. اون عرض می‌شود که اون دو تا غسل مشترک بود. غسل میت. میت مسلمان، مسلمان است که از دنیا رفته، شما غسلش می‌دین، این غسل واجبه. یا غسلی که نذر کردید، مثلا نذر کردید که برای خداست برگردن من که هر هفته روزهای جمعه غسل می‌کنم، دیگه واجب میشه. اینم شما غسل واجب. و غسل مستحب هم داریم، مثل امشب غسل شب قدر مستحب.
بسیار خوب. البته به راحتی حالا عزیزان که اگر خارج از کشورم باشن، با ورود به صفحه‌ای که میتونن جستجو کنن این موارد رو به راحتی میتونن به دست بیارن. الحمدلله فضای مجازی از این جهت فضای بسیار خوبی رو فراهم کرده برای دسترسی به احکام. بسیار خوب، من سوال بعدی رو پیدا کنم از بین انبوه سوالات پیامکی. با علم به اینکه دعای دست جمعی بیشتر به اجابت نزدیک است، اگر در شب‌های احیا مراسم شب زنده‌داری رو به تنهایی انجام دهیم چون انفرادی حال بهتری پیدا می‌کنیم، کدام ارجح است؟ از سوئد این رو مطرح کرد.
تو جمع، ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعه. بعد تو روایات هم داریم، ببینید همه اینهایی که اومدن منوی معصومه، اما تو اینها بچه هست، بچه هست. در روایت دارد که خدا رحم میکنه به اون جمعیتی که بچه های کودک درشون هست، بچه ها رو میارن دیگه، و پیر مرد و پیر زن هست. اینه، پیر مرد و پیر زن، به اضافه این که انسان های پاکی هستن تو این جمع که نفسشون پاکه. من گناهکارم، خیلی هستن نفسشون پاکه، لذا اونا وقتی دعا میکنن خدا به احترام اونها انشالله دعای ما رو مستجاب میکنه.
بسیار عالی. ما هم دعا میکنیم خدایا هنوز شب قدر قرار نرسیده، پیشا پیش دعا میکنیم انشاءالله سعادت و سلامت و حفظ دین و ایمان، حفظ اعتقادات، نصیب و روزی همه بینندگان عزیز این شبکه جهانی ولایت، همه دستان در کاران و همه خادمان به مکتب اهل بیت باشه. آمین یا رب العالمین. انشاءالله دعاهای خیر شما هم در حق ما و شما مستجاب باشه. آیا با خواندن معنی آیات سجدار سجده واجب میشود؟
خود آیه را اگر کسی بشنود یا خود آیه رو بخونه سجده داره.
آیا رد مظالم رو میشود به مسجد داد؟
خیر، رد مظالم یه مصرف داره، اونم دادن به فقیر. صدقه است، رد مظالم صدقه است، از طرف اون صاحب شما صدقه میده به نیت اون.
بله، آیه محمد نژاد از تبریز اینو مطرح کرده بودن. برای اینکه نماز واجب رو بشکنیم، آیا میتونیم نیت رو به نماز مستحبی برگردانیم و همان لحظه نماز رو قطع کنیم؟
نه، فقط یه جا، اون جایی که شما رفتید مسجد، امام جماعت دیر کرده، نماز واجبتون دارید میخونید فرادا، اتفاقا دیدید امام جماعت اومد، اونجا نماز واجبتون رو برمیگردونید به رکعت دو رکعتی مستحب و دو رکعتی سلام میدید، میرید نماز.
من به خاطر جایگاه نماز جماعت هستش. بله، آیا قرعه کشی لاتاری اشکال داره؟ علی از لندن.
قرعه کشی
لاتاری،
خب من موضوع رو خیلی نمیدونم به چه سبکی، به چه شکلی هست، چی هست.
خوبه که ایشون توضیح بدن با اون شرایطی که هست و در لندن حاکم هست. 913-33-75 آره، برای خواندن نمازهای قضا باید از نماز ظهر شروع کرد یا فرقی نداره؟
شروعش هیچ فرقی نداره. شما از صبح شروع کنید، ظهر شروع کنید، از عصر نمیتونید. ببینید چون عصر اگر شروع بکنید ناچاری ظهر رو بعدش بخونید، ترتیب به هم بخوره. ولی از ظهر شروع کنید، بعد عصر، از مغرب شروع کنید، بعد عشا. درست شد؟ یعنی اینجوری بگید مغرب، عشا، صبح، ظهر، عصر، فرق نمیکنه، باز میشه یه شبانه روز. از صبح شروع کنید یه شبانه، از ظهر شروع کنید یه شبانه، فقط ترتیب بین ظهر و عصر، ترتیب بین مغرب و عشا حفظ بشه.
بله. خب همینجا بهانه کنیم داله علال خیر باشیم، اونهایی که نماز قضا دارن میتونن شب قدر مثلا 7-8 روز شبانه روز.
بله، اولویت باش نماز. بله، بعضی واقعا وقتای دیگه فرصت نمیکنن، موقعیت خوبی امشب در اصل 3-4 ساعت فرصت داره، اولویت با این است که نمازهای قضا بخونه.
بسیار خوب. وقت قصهای شب 23 چه وقت است؟ آیا نیت هم دارد؟
یکی اول شب، یکی آخر شب. نیت شب غسل شب 23.
بله، جناب شیرعلی از انگلیس گفتن جواب سوال رو گرفتم، تشکر کن. خب ممنونیم. آقای سید حمید حسینی، سلام خدمت پرسنل شبکه ولایت. من هم خدمتتون سلام عرض می‌کنم. کارشناس محترم، در آلمان زندگی می‌کنم. در آلمان هر کیلو برنج 16,000 تومان است و در ایران 7,000 تومان. پول فطری خود را به ایران می‌فرستیم. اگر به قیمت ایران حساب کنم اشکال شرعی داره؟
دیروز جواب دادیم. حالا احتمالاً ایشون دیروز بیننده ما نبودن، اب نداره، ما دوباره جواب می‌دیم. دیروز عرض کردیم. ببینید پول فطریه رو وقتی به فقیر میدید، فقیر باید با پول شما بتونه همون جنس مورد نظر شما رو بخره.
ملاک اینه.
ملاک اینه. شما اصلا حساب نکنید در آلمان برنج کیلو چنده. اگر پول رو میخواید به ایران بفرستید، ایران ملاکه. اونم سازه ایران جاهای مختلف داره. جاهای مختلف داره. ممکنه در تهران گرونتر باشه، ممکنه در قم ارزونتر باشه. اگر شما پول رو میخواید بفرستید مثلا تهران، خب سوال میکنید شما من این پول رو تهران میخوام بدم، الان تهران وقت چه برنجی؟ برنج ایرانی یا برنج غیر ایرانی؟ کدومه؟ برنج ایرانی کیلو 15 تومنه. بنابراین میشه 45 تومن برای هر نفری 3 کیلو. حالا اینا رو ان شاء الله میگیم روزهای آینده.
ان شاء الله. بله، خب ایامی که در پیش هست کم کم به عید فطر هم نزدیک میشیم، به این سوالات بیشتر خواهیم پرداخت. آقای سید حسین از لندن میگن در جانماز برادرم تربت خاک کربلا هست، ایشون قبل از هر نماز یا قبل از خواب به اندازه نوک سوزن و به نیت شفا میخورن، اشکالی داره؟
نه، مانعی نداره. خوردن خاک حرامه، مگر خوردن تربت از سید الشهدا به مقدار بسیار بسیار کم به نیت استشفا.
متن سوالتون رو میخونم که بدونید که سوالتون اینجا من. سلام آقای حیدری و سلام به کارشناس محترم. تو را خدا به حاجی آقا بگو من میتونم روزه بشم، اما اون نیت نمیاد تو وجودم، وجدانم هم ناراحته، چه کنم؟
یعنی چی نیت نمیاد؟
خدا میدونه، دل و قلبم با خداست. یعنی احساس میکنه که اون روزه شکل نگرفته
دارم. نه، اصلا اینجوری حساب نکنن. ببینید من یه چیز بگم، گاهی شیطان وسوسه هاشو در قالب دلسوزی های دینی میکنه.
ای بابا وضو تو محکمتر بگیر، نمیدونم وضو نکنه نشود.
به من میگه که ببین مسجد بری ریاس ها، نماز تو خونه بخون. این چه حرفیه؟ چرا من مسجد نرم؟ چرا ریاس؟ خب برو مسجد برای خدا برو. چرا؟ ببین این چیزی که ایشون هم فرمودن الان این وسوسه شیطانه، اینو گوش بهش ندن. روزه تو بگیر، نیتت نمیاد، چرا نمیاد؟ روزه تو بگیر، برای کی؟ برای کی داری روزه میگیری؟ برای خدا، تمام شد، قربتن الله است، انشالله درست
همه.
هیچ مشکلی هم نه.
بسیار خب. خب مجبور این پیامک هم باید بخونیم دیگه. از حال لطف دوستان هست زرنده که امان استاد وحید پور عزیز خانواده زمانی دعاگوی شماست.
ممنونم از لطفشون، تشکر.
ما هم دعا از میکنم، بر ما هم دعا بکنید انشاءالله. کسی به هر دلیل روزه نگیرد باید فطریه بدهد یا خیر؟
فطریه ربطی به روزه نداره، فطریه قانونش جداست. فطریه قانونش این است که سرپرست خانواده، نه خود افراد، سرپرست خانواده اگر وضعیتش به اندازه‌ای مناسب هست که خرجی خانه رو میده، فقیر نیست، فطریه رو باید بده.
خب ظاهرا وقت ما هم محدوده، حالا اتاق فرمان هم دقیقش رو به من بگن. بله، یک دقیقه. من نماز صبح خواب میمونم، قضاشو ظهر بخونم درسته؟
باید بخونه دیگه، نخونه که دیگه خواب موندن دیگه، حالا گناهی نکردن، ولی قضای نماز رو بله ظهر هر چه زودتر بخونه بهتره.
من گفتن نماز شب رو پشت سر هم بخونیم یا زرکت رو، یا میتونیم وسطش آب بخوریم کار رو انجام بدیم؟
هیچ اشکالی نداره، بین این نمازها فاصله هم بندازن مانعی نداره.
خب من سوال شما رو مطرح کردم دوست عزیز، گفتید سه بار پیام دادم نخوندید، گفتن نماز قضا دارم، میشه تو این شب‌ها یه قد قضاشون رو به جا بیارم؟
بله بله، چه اشکالی داره، اولویت هم داره.
قرصایی که ژلاتین دارن رو میتونیم استفاده کنیم؟
ژلاتین چه ژلاتینی باشه؟ اگر ژلاتین خوکی است که نه خیر، اگر ژلاتین گاوی و خارجی است از کشورهای غیر اسلامی اونم نه، ولی اگر داخلی باشه، ژلاتین داخلی باشه که از ژلاتین گاوی داخلی کشور خودمون باشه که کشور اسلامی است، مانعی نداره.
بسیار ممنونم. زمانمون محدود هست، با توجه به اینکه وقت نماز هم از آن هم نزدیک میشیم، بقیه سوالات رو انشالله فردا وعده میکنیم به شرط حیات. البته انشالله اگه بنده بودم در خدمتون، بنده اگر نه که عزیزانمون انشالله در خدمت جناب استاد خواهند بود و پاسخ سوالات شما داده خواهد شد. ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و این جلسه پرسش و پاسخ دینی رو شکل دادید. مجبور باشید التماس دعا. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.